أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکنم که بحث این بود که در این صفاتی که در شخصی که میخواد تصدی ولایت امر را در زمان غیبت عهده‌دار بشه معتبر است، اون قسم صفاتی که شدت و ضعف درش تصویر میشه، اگر دو نفر بودن که صفات رو داشتن، این صفات رو، منتها یکیشون قوی تر از دیگری بود، آیا اون قوی تر مقدم است یا هر دو صلاحیت دارن؟ عرض کردیم بعید نیست از ادله استفاده بشد که تقدم با اون کسی است که قوی تر است، و برای این جهت استناد کردیم به سیره عقلائیه‌ای که امضا شده، و عرض کردیم آیاتی هم از قرآن شریف برش دلالت داره بالعموم که دعایه بود دروز بحث کردیم. حالا تعدادی از روایات هم بر این مطلب دلالت داره که متعدد روایات، حالا ما 3-4 تا 4-5 رو میکنیم. یکی از روایاتی که دلالت بر این مطلب داره همون روایت عیسی بن قاسمه. ما روایت عیسی بن قاسم رو اولی که این بحثش رو میکردیم خوندیم، برای این که گفتیم ازش استفاده میشه که امام صادق سلام الله علیه میخواد بفرماید که این بنایی رو که اوغلا دارند که اگر در این صفات یکی تقدم داشت یکی اقواییت داشت، او مقدم است. ولی حالا که عرض میکنم از این حیث که امضاء سیره است کار نداریم، درست است که امضاء سیره است، ولی گذشته از این خودش مفادش همین تقدم کسی است که در برخی از این صفات اقوا و اشد از دیگری باشه. برای اینکه خب حضرت ابتدا برای اینکه مطلب رو تقریب کنن مثال به کسی که گوسفند داشته باشه چوپان بهتری پیدا کند ذکر کردن، و بعدش هم فرمودن که مسئله ولایت امر هم کسی رو که میخواد برای سرپرستی خودتون انتخاب کنید هم همینطوره، بیشتر باید اونجا دقت کنید. پس این اصل مطلب رو دلالت دارد که تقدم دارد اون کسی که این صفات را به صورت اقوا داره. منتها حالا ما اونجا چون موردش سیره بود گفتیم که این امضاء سیره است، ولی حالا صرف نظر از این که امضاء سیره است چه باشه چه نباشه، مفادش این است که اگر که در برخی از این صفات لازم یک نفر قوی تر بود مقدمه. این یاد تکرارش نمی کنیم، این تکرار نیست، این استفاده از روایت به نحو آخر است. روایت همچه سند معتبر داره. روایت دیگری که غیر از اوس و دلالت داره، روایت معتبری است که مرحوم کلینی در اصول کافی در جلد اول، عرض کنم که صفحه 407 از اصول کافی نقل کرده، حدیث 8 این باب است. روایت سندی که براش هست اینجا نوشته شده و منها ما رواه کلینی فی اصول کافی به سند معتبر. سندی که برای این روایت در اصول کافی آمده، من امروز مراجعه کردم، اینه. عرض میکنم که علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم مورد وثوق است و از اساتید حدیث مرحوم کلینی است. عن صالح ابن سندیق، ایشون هم توصیف شده. عن جعفر ابن بشیر، عن حنان عن ابیه، جعفر ابن بشیر هم توصیف شده. حنان، حنان ابن صدیر ابن حکیم، این آقای حنان ابن صدیر هم مورد وثوقه. اون وقت خود صدیر هم که پدرشه، صدیر ابن حکیم، چون توصیف شده بنابراین روایت رو باید معتبر و سند. این روایت رو صدیر نقل میکنه عن ابی جعفر علیه السلام از حضرت باب سلام الله علیه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت صادق نقل میفرمایند که پیامبر فرمودند لا تصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث و خصال. شایستگی و صلاح صلاحیت ندارد امام شدن مگر برای مردی که در او سه خصلت باشه. این سه خصلت باید هر سه باشه تا بتواند امام بشه. اون سه صفت: ورع یحجزه عن معاصی الله، یکی تقوا در حد عدالت، ورعی که مانع شود او را از معاصی خدا که اهل گناه نباشه، یک. و حلمون یملک به غضبه، حلمی داشته باشد، خودداری بتونه بکنه در مقابل مطالبی که پیش میاد، که یملک به غضبه، که با این حلم غضبش رو مالک باشه. یعنی اینطور نباشد که وقتی ناراحت شد هر خوب و بدی رو به هم ببافد و جهات الهی رو در موردی که غضب ناکس رعایت نکنه. حلمون یملک به غضبه، یا یهلکو بهی غضبه، یهلکو بهی غضبه همین از بین ببرد غضبش را. یعنی به هر حال معناش چی میشه؟ که در حال غضب بتونه خودشون رو یه داره. این دو. سوم، و حسن الولایت علی من یلی، و یکی هم این که ولایت و سرپرستیش نسبت به اون کسانی را که یلی هم زندگی اونها رو سرپرستی میکنه، حسن الولایه علی من یلی داشته باشه، یعنی خوب بتونه سرپرستی کنه. حتی یکون لهم کالوالد رحیم، حتی اینکه این نسبت به کسانی که سرپرستیشون میکنه مثل پدر مهربان باشه. این متنی است که در اصول کافی ابتدا نقل کرده، بعدششون دارد که و فی روایت اخرى، در روایت دیگری ذیلش با این تفاوت داره. حتی یکون لهم کالوالد الرحیمش این طور است، حتی یکون للرعیه کالاب الرحیم، یکی معناش لهم کالوالد الرحیم برای آنها مثل پدر مهربان باشد، یا حتی یکون للرعیه کالاب الرحیم، هر دو مثل پدر مهربان باشه. خب اینجا یه مطلبی که لازم است ابتدا بهش توجه کنیم که این شرایط رو شرط امامت قرار دادیم. اونتا امامت یعنی چه؟ امامت رو ما جلوتر هم عرض کردیم، به حسب روایات ما امام به همون کسی میگن که سرپرستی امت رو داره. چون در مورد امام ائمه معصومین سلام الله علیهم نسبت به پیامبر بزرگوار هم همینطور هست که دو وظیفه چه بسا برای اونها باشه. یکی این که احکام الهی رو برای مردم بیان کنن، کار نداشته باشن کی انجام میده کی نمیده، مسئله دون خوبی هستن که واقعیات احکام الله رو میدونن، بیاد این احکام الهی رو برای مردم بیان بکنه. این یک معناست برای امامت، که این میسازد با این که سرپرستی مردم رو نداشته باشه، فقط احکام رو براشون بگه. اون وقت لا تصلح الامامه اگر به این معنا باشه، فقط یعنی کسی که میخواد احکام الهی رو برای مردم بیان بکند، امام به این معنا باید این سه صفت رو داشته باشه. دلالتی بر این که کسی که سرپرستی امت رو هم داره، چون سرپرسته است باید این صفت رو داشته باشه، نداره. این یه معنا و مقصود از امامت هست که ممکن است در بعضی از آن بیاد. و یک مقصود از امامت یعنی همون ولی امر بودن، ولی بودن و سرپرست بودن. ما به این روایت که استناد می‌خوایم بکنیم، می‌خوایم بگیم که برای کسی که سرپرست است این سه صفت لازم است. یعنی امامت در اینجا منظور صرف کسی که بیان احکام رو می‌کند نیست، بلکه کسی است که سرپرستی امت رو داره. وقت چون که امامت هم به معنای ولایت و سرپرستی هست، قهرن هم شامل میشه اون سرپرستی را که از ناحیه خداوند بالخصوص شخصش تعیین شده، که پیامبر را هم شامل میشه، از امیر علیه السلام شامل میشه و 11 معصوم، و هم شامل میشه کسی را که در زمان غیبت میخواد سرپرستی امت رو به عهده بگیره. لا تصلح الامامه. اگر امامت به معنای ولایت باشه، ما میتونیم اینجا بهش استناد بکنیم که ولایت به طور کلی لا تصلح، مگر برای این که کسی که این سه صفت رو داشته باشد که یک کم حسن الولایه علی من یلیه، و ظاهرا روشن است که این روایت مقصودش از این امامت ولایته، به خاطر تعبیری که خودش فرموده در همین اتفاقا در حسن الولایه. حسن الولایه علی من یلی یعنی این شخص امام باید ولایتش نسبت به کسانی که سرپرستشون رو داره خوب باشه. معلوم میشه منظورشون از امام ولی امر است، که ولایت که امامت به معنای ولایت امر و سرپرستی کسانی رو که امت هستند و سرپرستی میکنه، باید این شخصی که میخواد ولی امر باشد این صفت رو داشته باشه. ریلا اگر امامت به معنای کسی بود که صرفا بیان احکام میکنه، او که سرپرستی نداره، اون فقط بیان احکام مثل مسئله بوش، اون تا البته با مسئله بوهای عادی ما تفاوت داره، شونا احکام را از مجتهد گرفته است و مردم بیان میکنن، خودشون چیزی از پیش خودشون ندارن، یعنی قوام مسئله بودنشون به این نیست که خودشون هم از پیش خود چیزی داشته باشن، ولی به خلاف ائمه و پیامبر بزرگوار که ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها، پیغمبر هرچی هست از پیش خدا و ائمه علیهم السلام هم به همون علمی که خداوند بهشون عنایت کرده همه احکام و واقعیات رو میدونن. به هر حال اونا یلی و ولی امر نیستن برای مسئله گو بودنشون و بیان احکام کردنشون، بلکه وقتی که سرپرستی مردم رو به عهده گرفتن و شدن ولی امر مسلمین و والی شدن در مرتبه اعلی همه مردم زیر نظرشون بود، اون وقت از این جهت والی هستن و مردم هم من یلیهم من یلی امرهم هم برای اونها، یعنی کسانی هستن که اونها سرپرستشون هستن. معلوم میشد که از این تعبیر حسن الولایه علی من یلی که باید ولایتشون نسبت به کسانی که سرپرستی ازشون میکنن خوب باشه، حتی یکون لهم کالوالد الرحیم مثل پدر مهربان برشون باشه، معلوم میشد که منظور از این امامت در اینجا همون ولایت و سرپرستی است که باید شخص ولی و سرپرست حسن الولایه بر من یلی هم داشته باشه، به علاوه ورع اون یحجز هو عن معاصی الله و حلم یملک به غضبه که یملک به غضبه هم داشته باشه. بنابراین اصل این که روایت مربوط به ولایت امر است و در ولی شرعی شرط می‌فرماید که باید حسن الولایه داشته باشه، این روشنه. منتها ما خواستیم این روایت استناد کنیم که اگر کسی ولایتش و صفتی که با او صلاحیت داره برای ولایت هم قوی تره از دیگری، این اقوا مقدمه، این از کجا؟ این اگر بخوام بهش استناد کنیم ظاهرا بیانش این طور میشه که از این که فرموده است باید شخصی که میخواد ولی هم باشه خوب بتونه اون سرپرستیش رو حسن الولایه داشته باشه، خوب بتونه سرپرستیش رو اعمال کنه، از این استفاده میشد که هدف شارع مقدس از این که ولی امری قرار داده این است که اون ولی ام درست سرپرستی کنه، هم سرپرستی کنه هم حسن الولایه سرپرستیش درست باشه. پس مقصود از این کاری که ولایت هست به اون سپرده شده این است که امور مربوطه مردم را خیلی خوب برآورده کنه و حسن الولایه داشته باشه، مثل پدر مهربان باشه. چطور پدر مهربان نسبت به فرزندانی که زیر دستش هستن قشای مراقبشون هست، هرچه براشون نافع هست انجام میده، هرچه براشون مضر ازشون کنار میکنه، اینو باید اینطور باشه. خب چون این رو شرط کرده، وقت اینجاست که میگیم عقلا وقتی گفتن که باید اون کسی که سرپرستی مردم رو داره خوب بتونه سرپرستی کنه. عقلا از این میفهمن که شارع هم که ولایت امر را برای ولی قرار داده، برای این است که اون اهدافی که از ولایت هست به خوبی برآورده کنه. اون وقت در این مورد که به این جهت کاری به کسی واگذار شد، همون مسئله عقلایی که گفتیم که مردم وقتی کاری که به کسی واگذار میشه باید بتونه انجام بده، شرط بتونن یک شرطی رو در او، این اگر یکی قوی تر باشه و دیگری ضعیف تر، میفهمند که هر کس که قوی تر باشه مقدره. این بیانی که ما استفاده ازش بکنیم از این روایت که اقوا مقدم است بر اضعف، این است که به مردم القا شده و مردم هم میدونن که این وصف حسن الولایت برای این است که درست اون هدف را خوب بتونه انجام بده، و چون که در نظر عرفی و عقلایی مردم عرض میکنم کسی که احسن باشد در این صفتی که لازم است برای اداره امور مقدم است بر شخص غیر احسن، از این روایات هم استفاده میکنیم که شارع هم همین جهت رو قبول داره. این کیفیت استدلال به این روایات که سرش هم بود.
روایت
مقرمن در شرایط ولی امر بود. بله. هم در شرایط داشت. معایب نداره. چه حالا عرض کردم یکی از شرایطش ورع اون یحجز و ان معاذ الله. نه اینجا در ورعش در نمیاد. بله. در حسن الولایه چرا نه؟ در حسن الولایه فرقش با ورع. در ورع هم بعید نیست در بیاد. نه در ورع هم درسته. ولی ورع را چرا معتبر میدونن؟ برای اینکه خلافی انجام نشود. حالا اگر یک کسی باشد که اورع است، در اونجا هم حرف میاد، در حسن الولایش هم میاد. وقتی که ورع را در کسی معتبر بدونن که میخواد عهده‌دار امور مردم باشه، این برای این است که هیچ جا خلاف وظیفه شرعی نکنه. حالا اگر دو نفر بودن یکی بهتر این جهت را رعایت میکنه، باز اونجا هم همین نظر عقلا هست که از اونم استفاده میکنه. حالا منطقه من در حسن الولایش گفتم که حسن الولایه اعم، البته چه از جهت رعایت جهات شرعی باشه چه از جهت تدبیر امور باشه که بهتر بتونه قشنگ کارهایی رو که باید برای اداره کشور انجام بگیره بهتر انجام بده. تمام اون چرا که لازم است که شخص داشته باشه تا اینکه اداره امور کشور رو بکنه درست، شارع لازم دونسته که قابل کم و زیادی هست، اگر یه نفر بیشتر داشته باشه همین حرفو درش میاد. ورعش هم درسته. درست است ما به این روایت استفاده کنیم، استناد کنیم که هم ورع اون یحجزه عن معاصی الله لازم است، هم حسن الولایه علی من یلی باید بتونه قدرت بر انجام ولایت داشته باشه، خوبم بتونه اجرا بکنه، و همین که قدرت بر انجام رو ذکر کرد و ورع را هم ذکر کرد، عقلا میفهمن از اینجا که چون به هدف این است ورع که هیچ گناهی نکنه، اگر کسی مراقب تر است اقدم است بر اون کسی که به اون حد از مراقبت نیست. این هم این روایت و کیفیت احساس و منافات این نداره که همینجا است. یعنی فهم عقلا، بنای عقلا، نه فهم عقلا از نه از این میفهمن.
یعنی اگر این روایت نبود بازم عقلا
نه 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 چون روایت گفته حسن ولایت، ازش در میاد که ولایتی را که به کسی خدا واگذار میکنه برای این است که سرپرستیش رو خوب انجام بده. پس معلوم میشه اصل سرپرستی خوب انجام دادن لازمه، اینو دلالت داره. وقتی مثل همون ورعش، ورع اون یحجزه عن معاصی الله، معلوم میشد ورع لازمه. خب ورع که لازمه یعنی برای اینست که خلاف نکنه، گناهی نکنه هیچ. خب وقتی این طور بود، وقتی در اذهان عقلا این مطلب گفته شده به عقلا که باید گناهکار نباشه، حالا یه نفر است که خیلی مراقب است ولی یه نفر شل میگیره، خب اون کسی که خیلی مراقب است اقدم است بر اون کسی که مراقبت عادی داره. در ولایت شما همینطوره. این بالاخره کیفیت استدلال به این حدیث است. اون روایت حدیث عرض میکنم که یکی دیگر از روایات، روایتی است که باز مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، منتها در ابواب در جلد هفتم از کافی نقل کرده که ابواب حدود و دیات و اینها تو اون جلد هفتم. این روایت روایت مفصلی است، سندی که روایت داره بعید نیست با سندش معتبر باشه. سند روایت اینه که ایشون فرموده عدتون من اصحابنا ان احمد بن ابی عبدالله، عده از اصحاب از برقی نام کردن. و خود مرحوم کلینی فرموده و آقایون علما و مثلا خود صاحب جامع الروات در قسمت آخر جامع الروات ذکر کرده است که وقتی که مرحوم کلینی گفته عدتون من اصحابنا ان احمد بن محمد بن عیسی، یکی هم ادتون من اصحابنا احمد بن ابی عبدالله برقی. این دوتا عده را که وقتی ذکر کرده، عده اینطور نیست که کسی گفته شد عده خود معلومه عده کیا هستن پس باید مشهور میشه، خودش معلوم میشد از کافی که مراد ایشون از عده ای که از عدتون من اصحابنا احمد بن محمد کیا هستن و عدتون من اصحابنا احمد بن ابی عبدالله برقی اونه کیا هستن. و بالاخره توی اینها آدم های معتبر و سند زیاده، مثلا علی بن ابراهیم تو هر دوش هست، بله، ابو علی اشعری، احمد بن ادریس که از ثقات هست توشون هست، کسان دیگه هم هستن، شاید احمد محمد بن عیسی توش باشه، حالا من امروز نگاه نکردم. بالاخره آدم های ثقه تو این عده هستن، یعنی اینطور نیست که گفته بشه عدتون من اصحابان و معلوم نیست کی هستند و پس روایت مجهول بشه سندش، چه احمد بن ابی عبدالله برقیش چه احمد محمد بن عیسی، خود اینها هر دوشون ثقه هستن و این عده هم توشون افرادی که ثقه هستن هست. بنابراین سند از این جهت خدشه‌ای نداره. احمد بن ابی عدتون من اصحابنا ان احمد بن ابی عبدالله، احمد بن ابی عبدالله همون برقی هست صاحب محاسن، ان عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان ایشون هم ثقه هست، مرحوم نجاشی که رئیس رجالیین هست، ایشون وقتی که عمرو بن عثمان رو ذکر میکنه میگه عمرو بن عثمان صدفی خزاز ثقتون، حتی گفته است که صحیح الحکایات و الاخبار، یعنی حکایات و اخبار رو شروع میکنه، آدمی در اصول ارمانیه. بالاخره عمرو بن عثمان هم مورد وثوقه. شما عرض کنم که عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر، این علی بن ابی حمزه ظاهرا علی بن ابی حمزه بطائنیه و ایشون رو گفتن که از واقفیینه، یعنی بعد از حضرت موسی بن جعفر، بله، بعضی ها گفتن که حضرت موسی بن جعفر از جمله نرفته، اینا واقفی هستن و مخصوصا بعد که حضرت امام رضا سلام الله علیه مقام امامت رو عهده‌دار شد، بعضی از اینها که واقفی بودن مورد وثوق حضرت موسی بن جعفر بودن و اموال دست اینها بود که لابد سهم امام علیه السلام بوده که حضرت به اینها وثوق داشت و پیش اینها گذاشته بود، اینها غایتا میبایست به امام بعد که حضرت امام رضا هست تحویل بدن، ولی اینها تسلیم نشدن و جعلی از خودشون جعل کردن که حضرت موسی بن جعفر از دنیا نرفته، واقف توقف کردن روی ایشون. عرض بکنم که ولیکن نسبت به قطع ولی عرض بکنم که نسبت به علی بن ابی حمزه بطانی، ما در قسمت های آخر این کتاب هم بحث کردیم که نسبت به علی بن ابی حمزه بطانی، ولی اون که مسلم از جزء واقفیه بوده، ولی گفتن که روایاتی رو که نقل کرده در زمانی بوده است که این خلاف رو مرتکب نشده بوده و از این جهت بعید نیست ما روایت رو برون که علی ابن ابی حمزه بطانی روش هست معتبر بدونیم، از ابی بصیر ابی بصیر ابی بصیر است که ایشون ثقه هست. این روایت روایت نسبتا مفصلیه و مقدمه ای داره. خب همین چیز مرحوم صاحب رجال شیخ طوسی ایشون اینطور فهمیده، میگه شیخ طوسی که بزرگ طایفه هست که خودش هم خوب اینا رو میشناخته اینطور بفرماید نمیشه ازش گذشت. به هر حال حالا این روایت اینه، روایت رو عن ابی حمزه عن ابی بصیر، ابی بصیر هم شما عرض کنم که از حضرت صادق سلام الله نبود. روایت این است که بعد از پیامبر بزرگوار که این اشخاص خلافکار ولایت را قصف کردند و به دست ابوبکر سپردن، یه نفر آوردن پیش ابوبکر که این شوربه خم کرده بود. ابوبکر بهش گفت که چرا شوربه خم کردی؟ شوربه خم کردی نوکبر؟ چرا؟ حرامی آخه. گفت که من توی محلی بودم که اطرافیام شوربه خم میکردم و کسی نبود اونجا که بگه که شوربه خم حرامه و از اینجا اگه میدونستم حرامه نمیخوردم. اینا چه درست همه احکام رو نمیدونستم. عرض کنم که عمر آمد و ابوبکر جرایان رو براش نقل کرد و گفت نمیدونیم چه کار باید میکنیم. عمر گفت که این قضیه رو باید بریم پیش ابوالحسن حضرت امیر علیه السلام ازشون سوال کنیم. این روایت رو به صورت تفصیلی یه دفعه دیگه هم در این کتاب آورده شده که صفحه 208 این کتابه. این مقدماتش رو ها رو من گفتم که نیاز نیست به خوندنش. تصمیم گرفتن که از حضرت امیر علیه السلام بپرسن. ابو بکر گفت خب بفرستیم حضرت امیر بیاد ازش بپرسیم. عمر گفت نه، انما یؤتى الحکم فی بیته. کسی که میخواد حکم باشه باید برن در منزلش بپرسن، نه اینکه بگیم آقا بیا. یا حالا ممکنه یه همچه کارهایی رو هم رعایت میکردن. بالاخره روایت اینه. وقت ابوبکر و عمر با هم آمدن خدمت حضرت امیر علیه السلام و جرایان رو به حضرت عرض کردن. سلمان هم خدمت حضرت حضور داشت. اینجا این قسمت از روایت رو من آوردم. بلا مفصل روایت جلوتر در همین کتاب در صفحه 208 این کتاب ذکر شده که صدرش همین بود، صدرم اونجا هست. ولی این قسمت آخر که ما میخواییم بهش توجه کنیم اینه. به حضرت عرض کردن که جرایان اینه که این آقا چربه خم کرده، میگه که من خبر نداشتم، چه کار کنیم باشه. فقال علی علیه السلام به ابی بکر اب اسمعه من یدور بهی علا مجالس المهاجرین و الانصار. بفرستید با این یه نفری رو که دور بزنه این رو در مجالسی که مهاجرون انصار دارن، که مهاجرین کسانی هستن که از بیرون مدینه آمدن به خاطر کمک به پیامبر، انصار هم همون یاران مدنی پیغمبر هستن که اینها احکام الله رو میدونستن. اب اسمعه من یدور بهی علا مجال من یدور بهی علی مجالس المهاجرین الانصار. از اونا بپرس که آیا شما این آیه حرمت علیکم الخمر را که صراحت در حرمت خمر داره بر این خوندید یا نخوندید؟ بی خود ادعا میکند که من خبر نداشتم. اب اسمعه من یدور بهی علی مجالس المهاجرین الانصار فمن کان تلا علیه آیات التحریم. هر کس که آیه تحریم خمر رو بر این تلاوت کرده باشد، فلیش قد علیه شهادت بده. که اگر شهادت داد ثابت میشه، بی خود میگه که من نمیدونستم. فعل لم یکن تلا علیه آیت تحریم، اگر تلاوت نکرده باشد کسی بر آیه تحریم رو، فلا شهید علیه، بنا شد این کار بکنم. خب این حکم میشه که یک حکم کلی استفاده میشه. آقایون هم به حسب کتب فتواهشون در باب حدود این فتوا رو در خصوص این شخص این چنینی دادن که اگر کسی ادعا میکنه من خبر نداشتم، که احتمال راست گفتنش هم میدیم، مثل این که شاید راست بگه، باید بفرستیم سراغ سوال کنیم که آیا این اطلاع داشتن و کسی برش خونده یا نخونده. اگر که لم یکن تلا علیه آیات تحریم فلا شیء علیه. ففعل ابوبکر للرجل ما قال علی جن علیه السلام. ابوبکر هم همین کارو کرد. فلم یشهد علیه احدون فخلا سبیله، راهش کرد. یعنی به حرمت به آشامیدن شرب خمری که حرمتش براش مجهول بود و هیچ کس براش نگفته بود، او را به خاطر این ادعای جهلش آزاد کرد. که حالا چی ازش استفاده میشه؟ عموم داره، نمیدونم شبهه تحریمیه رو اگر ندونه جریان چی هست. به هر حال این خب تا اینجا روایت ما نمیخوام چه استفاده بکنیم. این اصل داستان مقدمه است. بعد که حضرت از تعمیر اینها رو راهنمایی کرد، فقال سلمان، که سلمان با حضرت تعمیر بود، فقال سلمان لعلی علیه السلام لقد ارشدتهم، شما راهنمایی کردی اینها رو. فقال علی علیه السلام، به این زیل محرم استناد بکن، از تعمیر به سلمان فرمود که انما اردت ان اجدد تأکید هذه الآیه فیه و فیهم، من خواستم تجدید کنم، دوباره خانی، دوباره گویی کنم تأکید این آیه را در مورد خودم و در مورد اینان. یعنی این آیه موجب شد که به این کار بکنم که بفهمونم شون که من صلاحیت ولایت امر دارم و شما صلاحیت ندارید. آیه چیه؟ همون آیه 35 سوره یونس، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. کسی که راه نمایی به حق میکنه، یعنی حق رو میدوند و مردم هم راه نمایی به او میکنه، این احق ان یتبع شایسته تر است به این که تبعیت بشه و تقدم داشته باشد در تصدی امر ولایت و هدایت مردم بر دیگران، این شایسته تر است. اما لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که راه رو پیدا نمی کنه مگر این که هدایت شود. فما لکم کیف تحکمون. خب اینجا یه استفاده از این حدیث می شد که همونطوری که ما خودمون صرف نظر از این روایت اول آیه ای را که ذکر کردیم که دلالت می کند بر این که کسی که احق، کسی که اولا و بیش بهتر است در داشتن صفتی مقدم است، این در مورد همه کس میاد، بچه اولی که آیه اینو کمک اون استفاده است که ما کردیم، که حالا اینو فعلا در صدش نیست، ولی اونی که هست این است که حضرت در اینجا فرمود که من خواستم تجدید کنم این آیه رو در مورد خودم و در مورد اینان. یعنی با ذکر این مطلب خواستم بگم که من صلاحیت ولایت امر دارم و شما صلاحیت ندارید. خب این دلالتی چجور میشه؟ همینی که در مورد خودم و اینان، خودم برای اینکه امن یهدی الالحق احق ان یتبع، اون کسی که هدایت به حق می کند احق است و سزاوارتر است به این که تبعیت بشه. اما لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که راه رو بلد نیست مگه اینکه راهنماییش کنن. یعنی شماها راه رو بلد نیستید، ندون هستید دیگه با چی کار کنه، با اومدید پیش من تا من بهتون بگم که حکم الهی چیه هدایت شوید. لا یهدی الا ان یهدا. خواستم پس این مضمون آیه را که ناسواب بودن تصدی کسی را که لا یهدی الا ان یهدا هست، که مصداقش ابوبکر و عمر است، به اینها تأکید کنم مفاد این آیه را در مورد اینها که شما صلاحیت ندارید، و خودم که میدونم چیه و یهدی الالحق هستم احق و یتبع، اینم بهشون گوشزد کنم که با وجود من حقیقت ولایت برای منه و به شما نمیرسه. این جهت رو حضرت فرمودن. خب این مطلب همون مطلبی است که ما هم خودمون بدون این فرموده امام علیه السلام از آیه استفاده کردیم و از این جهت تأکید نسبت به اون چیزی است که ما استفاده کردیم. منتها باز از این استفاده میشد که موضوع، ولو موضوعش این است که حضرت بهتر میدونسته، ولی و حضرت اعلم بوده از اونان، ولی حضرت به اعلمیت استناد نکرده، بلکه اون که نتیجه اعلمیته، نتیجه اعلمیت این است که اون کسی که اعلم است طبعا در همه موارد حق رو میدونه چیه و به اون چه که حق است مردمی که میخوان اعمال خودشون رو بر طبق هدایت ولی امر انجام بدن، اون اشخاص رو راهنمایی میکند به این که حق این است. و این جمله در اینجا این کاری بوده که اتفاقا ولی امر رو باید بکنه، یعنی اجرای حدود به دست ولی امر است. و در زمان ما هم مثلا اون کسی که ولی امر است اجرای حدود به دست اوست، که بهرن مثلا در زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دادگاه هایی رو تشکیل دادند و قانون حدود و دیات رو نوشتند و قضات دادگاه ها این رو اجرا می کردند. قضات دادگاه ها کیا هستند؟ کسانی هستن که اون صلاحیت های شرعی رو برای قاضی بودن داره، به حکم نص قانون اساسی که باید شرایط قاضی رو طبق اون چه که موازین فقهی هست رعایت کنیم و داشته باشیم. پس اینها قضات هستن و احکامشون همان باید طبق موازین فقهی و شرعی باشه. اون وقت از طرف مقام رهبری یه نفر به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب میشه که او دادگاه‌هایی رو که در کل کشور باید عرض می‌کنم که تشکیل بشه، دادگاه‌ها رو تشکیل میده به حکم اصل تقریبا 156 قانون اساسی زارم باید بشه تشکیل میده و و کسانی را که صلاحیت قضاوت دارن در اونجا نصب میکنه و اونها هم طبق اون چه که خدا فرموده است عمل میکنه. در واقع بالواسطه اینها از طرف مقام رهبری، مقام رهبری شما عرض کنم که مفاد قانون اساسی رو قبول داره، الا قانون اساسی ارزش نداره که حالا یه دوی مدر نشستن گفتن قانون اساسی رو گفتن، اما اینکه این قانون ارزش داشته باشه، اون چه که ارزش به این قانون اساسی مجلس شما میتوره، اون چه که ارزش به کارهای اینها میکنه میده و مشروعیت برای اینها درست میکنه، همین است که ولی امر اینها رو مصلحت میدوند که انجام بشه. ولی امر هست امام رضا الله تعالی علیه برای اینکه قانون اساسی در کشور باشه، جمعی رو به عنوان اینکه خبرگان قانون اساسی بودن دستور دادن که انتخاب بشه در سراسر کشور، که در میان اونها علما و فقهای متعددی که برخی از اونها از مراجع اعزام شدن و حالا برخیشون زنده هستن، برخیشون از دنیا رفتن، اینها بودن توی عرض کنم که نوشتن و تنظیم قانون اساسی. خب حضرت امام رحمت الله تعالی علیه گفت قانون اساسی باید باشه، قانون اساسی تصویب شد. اگر امام می‌فرمود همین بسه بس بود، اونتا برای اینکه جلو مزخرفگوها رو بگیره فرمودن خب مردم هم رأی بدن، ولی اگر مقام ولایت امر که از طرف خدا اختیار امور مردم به دستش هست فرمود که یه عده آدمای صالح مردم انتخاب کنن، اینا بیان بنشینن حسابرسی کنن، قانون اساسی بنویسن، این قانون اساسی کشور باشه، همین باشه، اگر به همین باشد امام هم اکتفا شد، این قانون اساسی به خاطر عرض میکنم که تأیید هست امام و به دست آمدنش از همون راهی که امام فرمودن قانون اساسی بود. اون تا برای این که در دنیا الان مثلا همین حرفایی رو که به زبان میارند که از راه اکثریت مردم هرچه گفتن همون ملاکه، برای که این حرف هم از دست دهن اشخاص یاوگو بیفته فرمودن خیلی خوب به عرض کنم که رأی مردم به زیاده قانون اساسی رو به رأی مردم گذاشته شد و نزدیکی به 100% 99.8 درصد هم چقدر همطوری که اول قانون اساسی نشته مردم رأی دادند و امام هم باز همین رو تأیید کرد. این تنفیذ امام و قبول کردن ولی امر ارزش به قانون اساسی یا چیزهای دیگه میده. در مسئله ریاست جمهوری مردم رأی میدن این رئیس جمهور باشه، اما واقعا رئیس جمهور میشه که صلاحیت که حقوقی رو که در قانون اساسی داره نه، کی گفت که مردم حق داره این کار بکنن؟ کی گفت؟ اون خدا گفته است که ولی امر اون چرا که در وقت که در رأس حکومت هست، در رأس اداره امور مردم هست، ایشون وقتی فرمود که بله این آقا هم من قبول دارم که ولی امر مردم باشه، این تنفیذ است، حکمی را که انتخابی رو که مردم کردن میاد قبولش دارم، این قبول دارم کارو حل میکنه. وقت اینجا هم عرض میکنم که تنفیذ وقتی فرمود ریاست جمهوری با تنفیذ امام، با تنفیذ ولی امر، اختیاراتی که در قانون براش آمده حضرت امام، ولی اون که این عبارات شاید در متن فعلی قانون اساسی هم که مسئله تنفیذ است نیامده باشه، ولی امام رحمت الله تعالی علیه برای اون که همه مباحث و مسائلی که کشورداری به اداره کشور از طبق ضوابط الهی و اسلام باشه، از همون اول رئیس جمهوری که انتخاب شد این عبارت رو ذکر کردن که اون اولی ناجور از کار در اومد، ولی در اونجا هم در بنی صدر هم ایشون فرمودن مادامی که ایشون به وظایف خودش عمل بکنه مورد تایید منه، ولی زا بعدن هم که او معلوم شد آدم ناجوری است و مجلس هم به وظیف خودش عمل کرد و گفت صلاحیت سیاسی اون نداره، امام هم فرمود بسابه. به هر حال عرض میکنم که این در اینجا هم وقتی که شخص ولی یه امر میشه برای این است که اداره امور کشور رو به خوبی انجام بده. اون وقت وقتی به خوبی انجام دادن شرط شد، باز همون نحوهی که از در ذیل روایات ابی بصیر عرض کردم اینجا هم همون حرف رو میزنیم. یعنی بالخصوص خود روایت مقایسه بین کسی که خوب و خوبتر باشه نکرده، ولی این رو میخواستم عرض کنم که یه مقدار رفتم تو این حواشی از اصل مطلبی که میخواستم عرض کنم یه مقدار فاصله گرفتم. عرض کنم که حضرت اینجا به هر حال به این که من اعلمم نفرموده، بلکه عبارت آیه دارد افمن یهدی الالحق، آیا کسی که راه نمایی به حق میکند احق ان یتبع من لا یهدی الا یهدا. این راه نمایی به حق کردن نتیجه اعلمیته، یا ولی نه منحصراً به اعلمیت مربوط باشه، یکی از طرقش اعلمیته. یعنی کسی که بهتر احکام الهی رو بدونه یا بهتر موارد جزئی که در کشور اتفاق میفته و راه حلی که برای مشکلات کشور هست بهتر بدونه و بتونه تصمیم گیری بکنه، او میتونه هدایت به حق بکنه. او میدوند که چطور باید وضع کشاورزی کشور اداره بشه، وضع صنعت کشور اداره بشه، وضع نمیدونم مخابرات و ارتباط پیدا کردن مردم با هم اداره بشه. او میدونه که کدوم بهتره وقتی اعلم باشه، و وقتی اعلم بود این اعلمیت نتیجهش این میشد که او هدایت به حق میتونه بکنه، ولی دیگران که وارد نیستن در این حد اعلمیت ندارن یا اصل علمشون ندارن، فرق نمیکنه. وقتی این قسمت رو وارد نباشن اونا نمیتونن باید راهنمایشون کرد تا بفهمند. وقت رو این حساب چون یهدی الالحق در آیه شریف آمده ازش استفاده میکنیم که هر کسی که هدایتش به اون واقعی که باید مردم رو در اون مسیر قرار بده بهتر باشه، این تقدم دارد بر اون کسی که خبر ندارد. لا یهتدی الا ان یهدا. اون وقت فرق نمیکنه کسی که عرض کنم که از نظر عدالت، از نظر سلامت بدن، از نظر اینکه مدبرتره، مدبرتر به این برمیگردد که خب بهتر عقلش میرسه که چیکار بکنه. خب کسی که بهتر عقلش میرسه چیکار کند، این میتوند در بسیاری از موارد مردم رو هدایت به راهی بکند که اون کسی که این چیزها رو بلد نیست نمیتونه راهنمایی بکنه. وقت از این استفاده میکنیم که چون که اون چه ملاک هست از این آیه استفاده میشه این است که باید ولی امر مطلع باشد و توان این که هدایت به حق بکنه داشته باشه. حالا اگر دو نفر شدن یکی میتونه هدایت بکنه، فرض کنید 40%، یکی 100%، 80%، خب در این فاصله بین 40% و 80% که حساب بکنیم یه نفر میتونه هدایت بکنه، بقیه نمیتونه. اقلیت و اکثریت از عفیت و عرض کنم که چیز ضعف داشتن، اقواییت و ضعیف بودن به همینجا منتهی میشه. یعنی یه سری جاها هست که اون کسی که اقوا هست میتونه اونجا راهنمایی کنه، اون یهدی الالحق هست در اونجا. اون کسی که ضعیف تر است لا یهدی الا ان یهدا، نمیتونه بفهمه. وقت رو این حساب که وقتی ملاک این شد که اون کسی که هدایت به حق میتونه بکنه مقدم است بر اون کسی که پایین تر است نمیتونه هدایت بکنه، کم و زیاد شما همینطور میشه. به همون بیانی که استفاده از همون سیره و نظر عقلا هست از این آیه هم استفاده میشد که اون کسی که بهتر میتونه هدایت بکنه مقدم است بر کسی که به اون اندازه نمیتونه هدایت کنه. چون در اون مواردی که با هم تفاوت دارن یکیش هادی الالحق هست، دیگری هادی الالحق نیست. در 50% فرض کنید که بین 40% یه نفر میتونه هدایت کنه، یه نفر 100%، خب این در 40% هر دو هستن، اما در اون 60% دیگه یکیش هادی الالحق هست دیگری نیست. حالا دیگری نبودنش به خاطر این که تدبیری این بهتره، به خاطر این که احکام خدا رو بهتر میدونه، به خاطر این که نسبت به موجودات به وضع خارجی واقف‌تره، هر کدوم باشه در مواردی که یکی ضعیف است و دیگری غیر ضعیف و قوی، اون قوی میتونه هادی الالحق باشه، این نمیتونه. پس ببینید خوب توجه کنید، اونجا برمیگرده به این که باز ضعیف هادی نمیتونه باشه اون جاهایی رو که قوی میتونه هادی باشه. لذا اون که اقوا هست مقدم است، لانه یهدی الی الحق فی مواضع متعدده که لا یمکن للضعیف ان یهدی الی الا ان یهدا خودش. در اون 60% اون میتونه هادی باشه، این نمیتونه هادی باشه. رو این حساب چون ملاک را به حق رسیدن این آیه قرار داده، اگر یکی میتونه در برخی موارد به حق برسد، یکی هم در این برخ هم در بالاتر، در اون بالاتری این یهدی الالحق است، در اون 60% این یهدی الالحق است و این آقایی که ضعیفه لا یهدی الا ان یهدا است. لذا اونی که یهدی الالحق است در اون موارد بالاتر مقدم است. اینم کیفیت استفاده از این روایت که توضیحی بود در واقع نسبت به اون چه که از خود آیه استفاده میشه. حالا برخی صحبت های دیگر هم هست، برخی روایت دیگر هست، شاید یه روز دیگر هم معطلتون بکنم که اون روایت رو بخونم. ان شاء الله علی محمد. سلام علیکم و رحمت الله. Thank you.